حضرت امام نگه دار برای با من. الان میگم قسم میخورم رو به قبلم هست، وقتی شوهرم شهید شد، وقتی پسرم شهید شد، من به اندازه یک صدومین ناراحت نشدم که حضرت امام به رحمت خدا رفت. ولی الحمدلله رب العالمین، خدا را صد هزار مرتبه شکر که بس خیلی سری مجلس خبرگان به جاش رهبر عزیز من آیت الله خامنه ای را خدا انشاءالله از بلاها حفظشون بکنه تایید شد. وقتی که ایشون تایید شد، بعد یک رمق بالاخره به جانی از بین رفته ما آمد.
پس از اعلام خبر رحلت امام خمینی، گروه های مردم از سراسر ایران اسلامی به سوی تهران رهسپار شدند تا در مراسم وداع و تشییع پیکر امام شرکت کنند. در بین آنان بسیاری از مهاجران افغانستانی هم که احساس می کردند حامی بزرگ خود را از دست داده اند حضور داشتند. دکتر علی واحدی، فعال فرهنگی افغانستانی از مهاجران افغانستانی مقیم ایران، هم با جمعی از دوستانش در مراسم وداع شرکت کرد.
روزی که حضرت امام به رحمت خدا پیوست، ما صبح بعد از نماز وقتی رادیو روشن قدیمه مرتب قرآن میخوان. وقتی بعد از یک فاصله زمانی اعلان کردن و اون پیامی که سید احمد آقا به مناسبت حضرت امام داد که اعلان شد که حضرت امام به رحمت خدا پیوست، که یک وضعیت عجیبی بر ما اتفاق افتاد. یعنی آمدیم ما در اون جمعی که در مور دفتر دوستای کلتوید بودیم، اما در اون گریان و از محزون و اینا، خب اعلان کردم که برای وداع با حضرت امام مصلی امام آمدن، جنازه حضرت امام اونجا مستقر شد. و دیگه وقتی که ما با جمع از دوستا رفتیم، یک جمعیتی که از تمام تهران و شهرستانه، یعنی از صبح که جمعیت شروع می شد تا غروب، مرتب به صدا جمعیت به صورت جمعیت قابل توجهی که تا مصلی با اون گسترگی ممنوع جمعیت بود و که می آمدن وداع می کردن و اونجا مستقر می شدن. و چیزی خاطره که بر ما جالب بود روز تشییع حضرت امام بود که ما زود رفتیم و در نماز شرکت کردیم در مصلی. مصلی ممنوع جمعیت، خیابانه اطراف، و از اونجا وقت نماز تمام شد ما سه تا دوستا بودیم از اون مصلی، همینجوری با جمعیت به سوی بهشت زهرا با تشییع جنازه امام و جمعیت حرکت میکردیم. که عوام چون ما خرداد بود به یاد من شدت گرما، ولی آدم هیچ احساس گرما و خستگی اینا نمیکرد. یعنی ما تقریبا حدود دو ساعت و نیم همون که پیاده می رفتیم، جمعیت هم به صورت زنجیروار، یعنی متصل از خود مصلی تهران تا قسمت هایی که ما رسیده بودیم شاید حدود 10 کیلومتری تهران بود که دیگه ورود میکرد به اتوبان بهشت زهرا. زور بود، ما گفتیم دیگه منجا بیم یک نماز زور بخونیم مجدد به اصطلاح رفعی نهی خدمه بودیم برای تشییع جنازه حضرت امام. که دیگه وقت نماز خانم اخبار اعلان کرد که در اثر کسرت جمعیت و مسدود شدن ورودی به زهرا، دیگه راهپیمایی یا ورود جمعیت دیگه قابل اینیه که آدم ورود کنه به محدودی که حضرت امام بخواهیم دفن کنن. لذا اول ما یاد ما که ما تقریبا 300 نیم پیاده با اون جمعیت میرفتیم و احساس خستگی نکردیم. زور اونجا وقت که اعلان کرد که دیگه ما خیلی به صدام ناراحت شدیم که خب ما تصمیم داشتیم که بالاخره بعد از خواندن نماز ظهر مجدد به اصطلاح برای پیمانی دعما بدیم تا حضور فیزیکی داشته باشیم.
و همین محبت امام مستضعفان در دلهای مؤمنان و پیروانش بود که آن ازدحام عظیم را به وجود آورد و بزرگترین تشییع جنازه تاریخ را رقم زد. کسانی که در مراسم شرکت کرده بودند هم مانند قافله‌ای در غبار مانده، دل باخته و حیران بودند.
Oh.
آنهایی که جا مانده بودند و آنهایی که در ایران نبودند و از جمله افغانستانی ها در مناطق مختلف این کشور مراسم عزا برپا کردند. مراسمی که آقای مدرسی در برخی از آنها حضور داشت و سخنرانی هم کرد.
اولین سخنرانی را که گرفتیم برای استقبال حضرت امام در منطقه کجاب بود. اونجا جلسه گرفتیم به خاطر استقبال حضرت امام و اونجا سخنرانان سخنرانی کرد که بنده یکی از اون سخنرانها بودم و اونجا خدا رحمت کند حجت الاسلام و المسلمین جناب حاجی های حادی را که ایشان هم بودن و ایشان هم سخنرانی کردن و در اونجا جناب های عصمت اللهی هم سخنرانی کردن و بعضی از جوان ها هم آمدن اونجا شعر خواندن و خیلی عزاداری مهمی در اونجا صورت گرفت. بعد از آن باز ما عازم شدیم به پروان، رفتیم در پایگاه هفت مالک اشتر، اونجا ما عزاداری کردیم و مجلس و محفل گرفتیم. بعد رفتیم شیخ علی و لولین، اونجا هم همینطور. بعد رفتیم در بامیان. وقتی در بامیان رفتیم، بعد از آنی که بامیان آزاد شده بود ما اونجا رفتیم و حتی ما 18 جنازه شهدا را که 10 سال 42 روز در مغاره های کوی بامیان مانده بود از داخل کوه ها در خود میدان هوایی بامیان بیرون آوردیم و همه صحیح و سالم بود که اونجا اونا رو دفن کردیم و اونجا هم ما در خود بامیان جلسه سوگواری و عزاداری برای حضرت امام خمینی دائر کردیم. بعد احزاب دیگر رو هم دعوت کردیم. در اون زمان احزاب گوناگونی بود، مثلا حرکت اسلامی افغانستان، پاسداران جهاد اسلامی، جبهه متحد، سازمان نصر، امثال اینها، نیرو، اینها را همه را دعوت کردیم و یک جلسه عمومی دائر کردیم از همه احزاب در منطقه لولنج. جلسه را دائر کردیم برای احتحال حضرت امام خمینی. گروه گروه مجاهدین شیعه و سنی اونجا می آمدن، اونجا همه مردم را اطعام کردیم به نام حضرت امام. برادران اهل سنت آمدن از مجاهدین اونجا مسلح همه آمدن و شرکت می کردن. قضیه بسیار حساس بود. به هر جایی که می رفتیم، به هر نقطه‌ای که می رفتیم، همه مردم عزادار و سوگوار بودن و حتی در خانه های مردم که سر می زدیم، مخصوصا خانواده شهدار که ما ازشون خبر می گرفتیم، می رفتیم هم از شهیدشان یاد می کردن و بیشتر از حضرت امام یاد می کردن. یعنی امام در دلهای مردم جا داشت.
و این جایگاه امام در دلهای اقشار مختلف مردم بود که در گوشه و کنار دنیا اقامه عزا کردند و آنهایی که توانستند خود را به مراسم وداع و تشییع رساندند و صحنه‌های بی‌نظیری از عشق و محبت به پیشوای خود را به نمایش گذاشتند. صحنه‌هایی که آقای واحدی شاهد برخی از آنها بود.
یک وضعیت ما دیدیم در طولی و پیمایی می دیدیم جوان، پیر، اخشار مختلف با یک وضعیت عجیبی، با یک حالت حزن و با یک اراده قوی بدون که احساس خستگی کنن، احساس گرمان کنن. یعنی همه جمعیت مثل یک آب روان، یک سیل، یک سیلاوی آب روان. این جمعیت مملو در تشییع جنازه حضرت امام شرکت کردن. تو آخر هم یک تشییع استثنایی بود. بعدا هم اخبار اعلام کرد که حدود 10 میلیون جمعیت در تشییع جنازه حضرت امام حضور داشتن. که ما را چشم سر دیدیم. یعنی وقت ما بعد از اتمام نماز از مصلی با جمعیت حرکت میکردیم، یعنی جمعیت همه تو متصل بود از تهران و بین بهشت زهرا که ما در نیمه رای بهشت زهرا که رسیدیم، ما دیگه در مو بعد از روی بعد از رو دیگه موفق نشدیم وارد چشم تا نیمه رای بهشت زهرا با جمعیت به صورت راپیمایی شرکت کردیم. تمام تلاش مایی بود که هر طوری شده ما تا بهشت زهرا به این رفای مایی تشییع جنازه مراسم حضور مستمر داشته باشیم. روز عجیب و یک جریان عجیب بود که ما در طول زندگی خود ما ندیده بودیم.
دوست از افان رفت، اما نام و یادش همیشه در دلها زنده است و دوستداران خمینی هیچگاه آن بزرگ مرد تاریخ را از یاد نخواهند برد. راه حق همیشه استوار و پر رهرو خواهد ماند و خداوند رهروان راه خود و یاری کنندگان دینش را یاری خواهد کرد.
دعوت میکنیم شننده برنامه ترنم باران باشید.
ترنم باران.
من وقتی طلبیدی که دلم هوا تو کرده، آقا جان دلم هوایی گمبدی تلا تو کرده،
به نام کردگار دانا و توانا. سلام بر امام پاکی ها، شمایی که همیشه با محبت هایتان در قلب آدم ها جا داری. آقای خوبم، قصه خوبی هایت در همه جای دنیا پیچیده است. السلام علیک یا علی ابن موسر رضا و رحمت الله و برکاته. سلام بر شما دوستان خوب، یک بار دیگر قلب هایمان را در ترنم باران محبت امام هشتم علیه السلام متبرک می کنیم و همراه شما به زیارت حضرت رضا علیه السلام می رویم. یکی از شرایط استجابت دعا دوری از گناهان است. کسی که چشم امید به درگاه خالق بینیاز دوخته و دست خالی خود را به درگاه بینیاز دراز کرده است، همواره می کوشد که دامنش را از آلوده شدن به گناهان پاک نگه دارد. شخصی خدمت امام رضا علیه السلام آمد و از برآورده نشدن حاجتهای خود گله کرد. حضرت چند توصیه به وی کرد، اینکه صبر پیشه کند، صله رحم به جای آورد و عیب مردم را آشکار نکند و همواره در پی حلال باشد.
دال مثل دوا،
دال مثل
دیوار،
دال مثل دردهای مادر.
مثل دیدار.
هر بار خواستم برم ببینمش یک کار پیش آمد. ما افغان هم خو همیشه گرفتار هستیم، به خیالم که دم کشیده بر تو هم پرتم هلان داخته ما باشه. نخو امروز دل مجیب یادش کده. تو چی؟ دق نشدی؟ ها؟ نه، تا یک چیزی میگم پینگ پینگ رویان میکنن. میفهمم که تو هم دلتنگش هستی، بالاخره میبینمش. من مطمئن از تو، هر دوی ما پولیش استاد شدیم و عکس گرفتیم. سایکو عکس هم این 20 سال دیر شد، پیر شدیم و رفت. نام خدا، جوان بودی، مقبول بودی، دیگه کم پیر شدی رفت. خو 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 حال او تو طرفم سعی نکو. باشه. تو و از دست تو. درست است که از ما خیلی دور است، اما خود در دل ما جای داره و عزیز است. مگم نه؟ تایید کردی؟ چه عجب. بیا که ویلچر تا جای بجای کنم. الله الله، مرا هم احساساتی کردی تو. من که رادیو را روشن کنم. باز چهارشنبه شد و تو همه تو اشکای جاری شده رویست. راستی خو طرفیم بد سعی نکن، گپ نمیزنم، گوش میکنیم فقط.
آمدم ای شاه سلامت کنم، عرض ارادت به مقامت کنم، آنچه که دارم تو رساندی به من، هیچ ندارم که به نامت کنم، آمده ام تا که سلامت کنم، سلامت کنم.
دوستی با شما و من این را یادآوری می کند که همیشه مولایم خورشید زندگی من است و رحمت خداوند هر لحظه در زندگیم جاری است. آقای من، با همه امید به شما دل می بندم و از خدای بزرگ می خواهم لحظه های زیارت شما را هزاران بار در زندگی نصیبم کند.
السلام علیک یا علی ابن موسی رضا.
هشتمین فروغ امید. دلم خوش است به باران مهر شما، دلم خوش است به ترنم باران. رادیو دری، مشهد مقدس.
وقتی تمام قصه های دنیا در قلبم انباشته می شود، تنها جایی که آرامم می کند خانه شماست. هیچ کلمه ای جز سلامی که به شما می گویم مرهم دل غمگینم نیست. ای مهربان ترین، هر آنچه مرا از دوستی با شما دور می کند برایم بی ارزش است و آنچه مرا به شما و خاندان عزیزتان نزدیک تر می کند برایم هدیه ای از جانب خداست، چرا که دلم را آرام و قلبم را مطمئن می کند.
السلام علیک یا علی ابن موسی رضا.
تو
هشتمین فروغ امید. دلم خوش است به باران مهر شما، دلم خوش است به ترنم باران. رادیو دری، مشهد مقدس.
سرور والا گوهر، هم شهریار بحر و بر، مصطفی را دودمانی یا علی موسر رضا، کوکب برج یقین، شمع سماوات و زمین، شاهباز لا مکانی یا علی موسر رضا، معدن گنج و سخا، صبح سعادت را زیا، کام بخش و کامرانی یا علی موسر رضا.
مستانیم دست مرا رد مکن بر در شاه آمدم بر در شاه آمدم
امروز در کنار شما دوستان همراه با بخش حرمشناسی همراهیم. بقعه مبارک امام رضا علیه السلام در ابتدا شبیه به بنای چارگوش ارسلان جاذب که اکنون در سنگبست قرار دارد بود. این بقعه در میان باغ دلگشایی قرار داشت و احتمالاً یک راه ورودی به این بنای مذهبی وجود داشته است. ابن بطوطه در سال 734 هجری قمری به مشهد سفر کرده و در سفرنامه اش چنین نوشته است: امام رضا علیه السلام قبه بزرگی دارد و قبر امام علیه السلام در داخل زاویه است که مکتب و مسجدی در کنار آن وجود دارد و این عمارت‌ها همه با سبکی بسیار زیبا و ملیح ساخته شده و دیوارهای آن کاشی است. آستان در قبه هم از نقره است و پرده ابریشم زردوزی شده ای از در آن آویخته شده. با گذشت چند سال از آن زمان تا کنون و توسعه روزافزون این بارگاه منور، بر مسیرهای ورودی آن نیز افزوده شده و طوری که امروز حرم مطهر رضوی 17 وادی و مدخل ورودی دارد.
قصه دلدادگی.
امام رضا چندم بود؟ فاطمه گفت امام هشتم. من 5 سالم بود. بعد فاطمه پرسید مامان اسم این مسجد چی بود؟ مامان گفت گوهرشاد، مسجد گوهرشاد. فاطمه 13 سالش بود. بعد فاطمه و مامان بلند شدن تا نماز بخونن. من هنوز درست حسابی بلد نبودم. می نشستم و نماز خوندن بزرگا رو تماشا می کردم. وقتی همه می رفتن رکوع و سجده یا وقتی صدای همهمه قنوت می پیچید تو مسجد، دیدن خطهای مرتب و منظم آدم ها که همه با هم یه کاری رو انجام می دن به هم کیف می داد. گاهی هم یواشکی می رفتم و محراب رو تماشا می کردم. فاطمه از توی کیفش یه جانماز کوچیک در می آره و می زاره جلوش. نگاه میکنم به گلدوزیای سبز و طلایی کنار جانماز. میگم فاطمه تو هنوز اینو داری؟ فاطمه تسبیح دونه اناری رو از توی جانماز بر میداره و میگه یادگار مامانمه دیگه. فقط وقتایی که میام مشهد باش نماز میخونم، واسه همین نو مونده. دلم میخواد برم محراب و منبر رو از نزدیک تماشا کنم. شاید یه روز وسط روز بشه. تصویر محراب و در و دیوارای این مسجد چشامو پر کرده از خاطره. یه تیکه از 5 سالگی مونده لابلای مقرنسای محراب. صدای اذان میاد. یه خانم با یه دختر بچه 4-5 ساله میان کنار من تا صف ما تکمیل بشه. دخترک یه روسری سبز روی سرشه. داره از توی کیف مادرش با سرعت یه چادر سفید در میاره. نماز که تموم میشه سرمو بر میگردونم و دختر بچه رو میبینم که داره از مادرش میپرسه مامان اسم اینجا چی بود؟ مادرش گره روسری دخترک رو محکم میکنه و میگه مسجد گوهرشاد.
هر لحظه و هر ثانیه خدا را برای دوستی با مولای خوبان حضرت رضا علیه السلام سپاس می گوییم.
تا برنامه بعد همه شما را به خدای بزرگ می سپاریم.
خدا کند تا بدین لحظه از برنامه‌ای که تقدیم شما شد رضایت خاطر شما عزیزان جلب شده باشد. ایرانگش را در این لحظه پیشکش شما میکنیم به مدت 15 دقیقه.
سلام کاکو، قدمت اون چی شد؟
سلام، را گم کردیم، خوبی چونه؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
همیه بر تشریف ببرید، مطمئن ببید چه مرا خوش گذره.
شمال خل آب و هوای خوبی داینه، کوههای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا داینه.
سیرم بزیم خیلی هم بزن سفر ایلی هست.
نز بنده روندوم، خوشحالمون بیه شهرمون.
چی دانگوشتم خالیه، حتما تشریف باره.
ایران گشت
بالا و یاد خدا و با سلام بر یکایک شما عزیزان شنونده، امیدواریم تا این لحظه اوقات خوب و خوشی را گذرانده باشید و با برنامه دیگر از این مجموعه با ما همراه باشید. اگر به خاطر داشته باشید در برنامه‌های گذشته به بررسی تاریخچه باغ‌سازی در دوره‌های مختلف در ایران پرداختیم و اشاره نمودیم که تنوع اقلیمی و جغرافیایی پهناور ایران موجب شکل‌گیری انواع گوناگونی از باغ‌ها در طول تاریخ در این سرزمین شده است. در برنامه امروز با معرفی یکی از زیباترین باغ‌های ایران به نام باغ ارم در خدمتتان هستیم. این باغ به جهت قدمت و زیبایی و دیگر ویژگی‌های آن در ششم سرطان 1390 در اجلاس کمیته میراث جهانی یونسکو به همراه 8 باغ دیگر ایرانی در فهرست میراث جهانی ثبت گردید. شهر شیراز در جنوب غربی ایران باغ‌های بسیاری دارد و به دلیل نوع طبیعت آن باغ‌های همیشه بهار این شهر مشهورند. باغ دلگشا، باغ جهان‌نما، باغ گلشن، نارنجستان قوام، باغ آرامگاه‌های حافظیه، سعدیه، هفت‌تنان و باغ ارم از مشهورترین و زیباترین باغ‌های شهر شعر و ادب یعنی شیراز به شمار می‌روند. این شهر به واسطه باغ ارم و دیگر باغ‌های با اهمیت آن در باغ‌سازی ایرانی صاحب شهرت و مقامی خاص است. باغ ارم از زیباترین باغ‌های شیراز است و در زمره مشهورترین و با سابقه ترین باغ‌های تاریخی ایران به شمار می‌آید. علامت خدا، ادیب و نویسنده واژه‌شناس ایرانی، در کتاب لغتنامه خود از این باغ به عنوان یکی از 4 باغ مشهور شیراز نام برده است. پیشینه تاریخی باغ ارم به دوران سلجوقیان باز می‌گردد. باغ ارم در زمان شاه منصور، آخرین پادشاه خاندان آل مظفر که به دست گورکانیان کشته شد، در وضعیت مطلوب و شکوفایی خود بود است. و گونه‌ای که تیمور پس از دیدن این باغ و چند باغ دیگر در شهر شیراز تحت تأثیر زیبایی آنها، باغ‌هایی از جمله باغی را به نام ارم در سمرقند ایجاد کرد. از وضعیت باغ ارم در دوران صفویه اطلاع دقیقی در دست نیست، اما از آنجا که در زمان زندیان باغ‌های زیادی در شیراز از جمله باغ جهان‌نما و باغ نظر احداث یا مرمت گردیده است، با توجه به اهمیت باغ ارم احتمال می‌رود که این باغ نیز در مالکیت سران این سلسله بوده و همچون دیگر ابنیه و باغ‌های شیراز مرمت شده است. در اواسط سلسله زندیه باغ ارم حدود 75 سال در تصاحب سران ایل بزرگ قشقایی بوده و از آن به عنوان محل فرمان روای خود استفاده می کردند. بنای اولیه امارت باغ ارم توسط جانی خان قشقایی، اولین ایل خان قشقایی و پسرش محمد قلی خان در زمان فتلی شاه احداث شده است. معماری بنا نیز توسط شخصی به نام حاج محمد حسن که از معماران معروف بوده صورت گرفته است. مدتی بعد در زمان ناصرالدین شاه قاجار، میرزا حسن نصیرالملک باغ ارم را خریداری و عمارت فعلی موجود در باغ را به جای عمارت قبلی بنا نمود.
اما تزیینات ناتمام باغ پس از فوت وی توسط خواهرزاده‌اش ابوالقاسم خان نصیرالملک در سال 1893 میلادی پایان یافت. باغ ارم از سال 1342 شمسی در مالکیت دانشگاه شیراز قرار گرفت و در سالهای 1345 تا 50 زیر نظر مسئولین این دانشگاه تعمیر شد و زمین وسیعی نیز به آن افزوده شد. در سال 1352 شمسی باغ ارم در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسید. دانشگاه شیراز در حال حاضر این باغ را به صورت باغ گیاه شناسی و قابل بازدید برای عموم درآورده است و تغییراتی قابل تأمل نیز در آن ایجاد کرده است. که تاریخ طولانی آن به اختصار ذکر شد، در دامنه ارتفاعات شمالی شهر شیراز واقع شده و بخشی از آب نهر اعظم رشته حیات آن را تشکیل می‌داده است. این باغ در خارج از محدوده قدیمی شهر و در حاشیه شمالی رودخانه و در راستای شمال غربی جنوب شرقی قرار دارد. این نحوه قرارگیری در دامنه کمشیب ارتفاعات که در بسیاری دیگر از باغ‌های ایرانی نیز تکرار شده است، نشان می‌دهد که در عین ابعاد و وسعت باغ در گذشته تا چه اندازه با اهمیت بوده است. سیمای باغ ارم در چندین دهه اخیر به میزان زیادی تغییر کرده است. این تغییر سیما حاصل تغییراتی است که در مالکیت و نحوه استفاده از باغ پدید آمده است. مهمترین تصویری که امروز از باغ ارم به چشم می‌آید، محور اصلی طویل آن است که دورنمای کوشک اصلی با معماری و تزئینات ویژه که همواره نشان دهنده معماری شیراز است، در آن خودنمایی می‌کند. مساحت فعلی باغ نزدیک به 110380 متر مربع است. زمین باغ به شکل مستطیل بسیار وسیع است که جهت شیب آن از غرب به شرق است و مجموعه عمارت اصلی و اندرون در قسمت غرب و در بلندای چشمگیری قرار دارد. به سبب شیب زیاد زمین در قسمت‌هایی از خیابان‌های اصلی و دیگر خیابان‌های باغ پله‌های ایجاد نمودند و این پستی و بلندی زمین بر زیبایی باغ افزود است. عمارت اصلی باغ سه طبقه و از لحاظ معماری، نقاشی، حجاری، کاشیکاری و گچبری شاهکار صنعت و هنر دوره قاجاری است. طبقه زیرین که هم سطح زمین است در وسط یک تالار اصلی و نام هاوس خانه دارد. فضای باغ ارم از لحاظ اسلوب خیابانکشی و درختکاری نه تنها در بین باغ‌های شیراز بلکه در تمام مناطق ایران کم نظیر است. پاره‌ای از هنرشناسان عقیده دارند که از نظر باغ‌سازی طرح باغ ارم یادآور باغ‌های عهد ساسانی است.
هنوز که هنوزه هیچ کسی خبر نداره که این باغ رو چه کسی ساخته و تاریخ ساخت دقیقی هم تو هیچ سند و مدرک تاریخی ذکر نشده. برخی از مورخا میگن که این باغ توی دوران سلجوقیان ساخته شده، اما تو نقشه‌های قدیمی باغ نشانه‌هایی از سنگ‌ها و معماری دوران ایلخانی هم حتی دیده میشه. تو دوران سلجوقیان اتابک حکمران و والی فارس بوده. اتابک کلی باغ توی شیراز ساخته بود و به همین دلیل بین مورخا گمانه‌زنی‌هایی مبنی بر اینکه باغ ارم هم از دستورات اتابک باشه وجود داره. بیت در گلستان ارم دوش چو از لطف هوا زلف سنبل ز نسیم سحری می آشفت رو شنیده بودین؟ خواجه حافظ شیرازی تو این شعر به باغ ارم اشاره میکنه. به همین دلیل این بیت حدس و گمانها رو درباره تسلط سلاطین آل اینجو و آل مظفر به باغ ارم تقویت میکنه. پس از این خاندانها نوبت به خاندان صفوی میرسه. صفویان خیلی به باغهای ایرانی و معماری ایرانی علاقمند بودن و به محض روی کار اومدن، شروع کردن به مرمت این باغ‌ها و بناهای تاریخی و سازندگی رو جدی گرفتن. باغ ارم هم به لطف این بازسازی‌ها رونق دوباره‌ای گرفت. در دوران حکومت زندیه، سران ایل قشقایی باغ ارم رو تصرف کرده بودند و تو باغ سکونت داشتن و به عبارتی مقر فرمانرواییشون بود اونجا. در دوران پهلوی دوم، محمد رضا شاه این باغ رو به همسر خودش واگذار میکنه. فرح پهلوی هم بعد از اینکه باغ رو کاملا مرمت و بازسازی میکنه، زمین بسیار بزرگی رو هم به این باغ اضافه میکنه و دستور میده دور تا دور حریم جدید باغ رو دیوار سنگی بکشن. بعد هم باغ رو به دانشگاه شیراز واگذار میکنه و از اون موقع تا به حال این باغ در اختیار دانشگاه شیرازه و اغلب با درخت‌های شاداب و زیبای نارنج و سرو پوشیده شده. دست آخر هم باغ ارم توی تیر ماه سال 1390 توی فهرست میراث فرهنگی جهانی یونسکو ثبت شد. این روزا در باغ ارم هر روزه به روی توریستا و بازدیدکننده ها بازه و توی سفر بعدیتون به شیراز میتونین از باغ ارم بازدید کنین و حسابی کیف کنین. استقر زیبا و پاکیزه باغ رو تماشا کنین و از تماشای چهار نخلی که در چهار گوشه استقر کاشته شده لذت فراوانی ببرید. از خیره شدن به گچبریا و پنجره‌های مشبک آهنی و نقاشی‌های شگفت‌انگیز عمارت اصلی باغ ارم متحیر بشید و البته به موزه‌های باغ سر بزنید و از کشف کردن تاریخ کشور عزیزمون ایران درس‌های بزرگی بگید.
جلو نمای عمارت اصلی باغ استخر آبنمای بزرگی است که تصویر عمارت در آن نمایان می شود. مساحت این استخر 335 متر مربع است و محیط آن را 18 قطعه سنگ بزرگ و یک پارچه تشکیل می دهد. آب روان و زلالی که از نهر اعظم است پس از گردش در حوضچه حوضخانه وارد جوی های اطراف استخر می شود و سپس در جوی عریض خیابان اصلی و جویبارهای دیگر در خیابان های باغ و اطراف باغچه ها روان می گردد. خیابان اصلی باغ ارم در وسط باغ و از مقابل ساختمان و استخر بزرگ آغاز می شود و تا انتهای باغ ادامه دارد. در دو طرف این خیابان شمشادهای کوتاه حصاری پرورش دادند و در وسط آن جوی آبی است که در میان باغ و جویهای متعدد تقسیم می شود. دو طرف این خیابان را سرو نازها و درختان تنومند دیگر فرا گرفته است. خیابان وسیع دیگری در وسط باغ خیابان اصلی را قطع می کند و این گونه طرح چهار باغ را تداعی می کند. علاوه بر این دو خیابان عریض، خیابان‌های دیگری هم به موازات این دو در تمام سمت‌های باغ احداث شده است. در باغ ارم شیراز سرنوزهای بلند و زیبایی وجود دارد که سال‌های زیادی بر آنها گذشته و موجب شهرت باغ شده است. بلندترین سرنوز این باغ که 35 متر ارتفاع دارد، بلندترین سرنوز شیراز است. مجموع پوشش گیاهی باغ ارم را میتوان به دو دسته درختان غیر مثمر یا درختان بی‌میوه، درختان مثمر، درختان میوه‌دار تقسیم کرد. درختان غیر مثمر باغ شامل سروناز، کاج، افرا، ارغوان، بید مجنون، سیاه بید، زبان گنجشک، بید مشک، سپیدار و اوکالیپتوس است و درختان مثمر باغ نیز شامل درختان انار، نارنج، خرمالو، گردویا، چهارمغز، زردآلو، بادام، سیب و گلابی است. محصول اصلی درختان میوه‌دار باغ ارم در درجه اول انار است و در درجه دوم میتوان مرکبات را به حساب آورد. به لحاظ آن که باغ ارم به عنوان باغ گیاه‌شناسی مورد استفاده قرار میگیرد، گونه‌های فراوانی از گیاهان نیز در جای جای آن کاشته شده است. شنونده امیدوارم برنامه امروز مورد توجه شما قرار گرفته باشد. تا برنامه بعد و معرفی یکی دیگر از باغ‌های زیبای ایرانی، باز هم شما را به خدای بزرگ و مهربان می‌سپارم.
سپاس و تشکر از همراهی شما عزیزان تا بدین لحظه. خرسندیم که همراهی شما عزیزان داریم. با لحظه پخش برنامه پادکست غبار رسیدیم و مدت 10 دقیقه تقدیم شما خوبان می شود.
بر دست نوشته های ما غبار نشسته است. در چشم ما نباید غبار نشسته باشد.
غبار
سلام، محدثه احمدی هستم و اینجا استدیو غبار است. ما در مجموعه غبار با چیدن اطلاعات و اخبار مستدل و پیدا کردن ارتباطات منطقی بین اونها تلاش میکنیم از دریچه جدیدتری به موضوعات نگاه کنیم. آنچه امروز درباره‌اش صحبت میکنیم تاریخ و خاطراتی که اگر خوب آنها را نشناسیم بارها و بارها تکرار خواهند شد. رقابت بین پرتغال و اسپانیا و فرانسه همچنان ادامه داشت تا اینکه بالاخره پای رقیب سرسختی به میدان باز شد، رقیبی از جنس دیگر. سالها هنری هفتم و هشتم پادشاهان انگلیس تلاش کرده بودند که در این رقابت سهمی کسب بکنند، اما سرنوشت چنین رقم خورده بود تا کاری را که مردان نتانسته بودند انجام بتن زنی به نام الیزابت به نتیجه برسانه. در قرن 15 میلادی بیشتر دزدهای دریایی انگلیسی بودند. در قرن 16 دزدی دریایی در انگلیس عملی وطن پرستانه به شمار می رفت. وقتی دریانوردان پرتغالی و اسپانیایی در آخرین سالهای قرن 15 میلادی راهی اقیانوس‌ها شدند، هیچ کس فکرش نمی کرد تنها در طول چند سال جهان تاجران اروپایی بیش از 2 برابر شود. خبر ای کشورگشایی ها دیگران نیز به میدان رقابت کشاند. فرانسوای اول پادشاه فرانسه سومین کسی بود که پا به عرصه رقابت گذاشت. او به دنبال دریانوردان اروپایی بود تا اونا را به استخدام خود در بیاره. فرانسوا 2 دریانورد روانه شمال امریکا کرد تا از اونجا راهی به سمت چین پیدا بکنن، اما هیچ کدام نتونستن به چین برسن. اونا بخشای وسیعی از کانادا را شناسایی کردن، اما اکتشافات برای مردم فرانسه اهمیتی نداشت. اونا به دنبال الماس بودن، اما ای آرزوی بیش نبود، آرزویی که هرگز تحقق نیافت و تبدیل به یک ضرب المثل شد. امروز اصطلاح الماس کانادا در زبان فرانسه کنایه از خیال بیهوده است. رقابت بین پرتغال و اسپانیا و فرانسه همچنان ادامه داشت تا اینکه بالاخره پای رقیب سرسختی به میدان باز شد، رقیبی از جنس دیگر. سالها هنری هفتم و هشتم پادشاهان انگلیس تلاش کرده بودند که در این رقابت سهمی کسب بکنند، اما سرنوشت چنین رقم خورده بود تا کاری را که مردان نتانسته بودند انجام بتن زنی به نام الیزابت به نتیجه برسانه. با مرگ هنری هشتم دخترش الیزابت فرمانروای انگلستان شد. پیش از این هنری مادر او را گردن زده بود و مدتی بعد همسر جدیدش کاترین را هم گردن زد. همین حوادث سبب شد تا الیزابت در 8 سالگی تصمیم خود بگیره. تصمیمش ای بود: من هیچ وقت ازدواج نخواهم کرد. الیزابت تا آخر عمر پای تصمیم خود ایستاد. او مجرد باقی ماند و این تصمیم تأثیرات زیادی بر سیاست انگلستان و اروپا بجا گذاشت. و 5 سال تمام سیاستمداران کشورهای مختلف به دنبال ازدواج با الیزابت بودند. در سال 1559 میلادی فیلیپ دوم پادشاه قدرتمند اسپانیا از ملکه الیزابت خواستگاری کرد و الیزابت جواب منفی با او داد تا مبادا ازدواج بهانه‌ای برای تسلط اسپانیا بر انگلستان شود. وقتی شارل نهم پادشاه فرانسه با او پیشنهاد ازدواج داد، الیزابت تصمیم گرفت بازی جدیدی را شروع بکند. او میدانست که روابط فرانسه و انگلستان باید در وضعیت آرام و بدون تنش باشه. پس خواستگار فرانسوی را در بلا تکلیفی نگه داشت. چند سال بعد دوباره سیاست خارجی انگلستان در وضعیتی قرار گرفت که باید فرانسوی ها را آرام می کردند. حالا الیزابت ابراز تمایل می کرد که با یک فرانسوی ازدواج بکند. او اکنون 37 سال داشت و خواستگارش پسر پادشاه فرانسه 16 ساله بود. مذاکرات 5 سال طول کشید تا اینکه خواستگار جوانه در 21 سالگی به لندن دعوت کردند. اما الیزابت قرار نبود به آسانی ها تن به ازدواج بده. به همین دلیل فرزند پادشاه فرانسه را 5 سال دیگه هم در لندن معطل کرد و بالاخره بعد از 10 سال به او جواب منفی داد. الیزابت با معطل نگه داشتن شاهزاده فرانسوی از ازدواج او با دختر پادشاه اسپانیا جلوگیری کرده بود و به این ترتیب مانع اتحاد اسپانیا و فرانسه شده بود. غبار را از اندیشه من برخواهیم داشت تا جهان را آگاهانه تر ببینیم. بدرود.
در سوگ آینه عنوان برنامه بعدی ماست که به مدت 20 دقیقه تقدیم شما عزیزان شننده می گردد.
در سوگ آینه آینه. نام تو طلایه‌دار خوبی هاست، با تو دل من کنار خوبی هاست، بر تاقچه خیال فرداها تمثال تو یادگار خوبی هاست.
به نام خدا و با عرض سلام و درود خدمت شما دوستان عزیز و شنونده های گرامی. در 14 خرداد با مناسبت سالگرد ارتحال ملکوتی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه، با ویژه برنامه در سوگ آینه در خدمت شما هستیم. اتفاق ارتحال حضرت امام رحمت الله علیه گروه های مختلف مردم را متعلم و سوگوار کرد، اما شاعران اولین گروه از اهالی ادب و هنر بودند که نسبت به درگذشت حضرت امام در 14 خرداد 1368 واکنش نشان دادند و با شعرهای خود به میدان آمدند در کمتر از 24 ساعت بعد از این واقعه. بله دوستان، در کمتر از 24 ساعت اولین شب شعر با عنوان در سوگ آفتاب در دانشگاه رضوی مشهد برگزار شد، آن هم با حضور 10 شاعر توانا از کل ایران و همچنین شاعران افغانستان. در آن روزها اولین کنگره شعر حوزه های علمیه در حال برگزاری بود. برنامه‌های کنگره در شب اول به صورت عادی پیش رفت و در پایان جلسه بود که خبرهای ناگواری از وخامت حال حضرت امام پخش شد و صبح روز بعد که خبر درگذشت پخش شد، جمع شاعرانی که مهمانان این کنگره بودند به مرثیه سرایی شروع کردند و به این ترتیب در اولین ساعات روز بسیاری از این شعرها شکل گرفت، از جمله مثنوی بلند علی معلم دامغانی با این مطلع: مفت حیرت سبقان سیلی الفت کاریست، رخ معنوس ترین آینه ها زنگاریست. و همینطور شعرهای از علی رضا قزوه، علی موسوی گرمارودی، صابر امامی و بسیاری از شاعران دیگری که در همان کنگره حضور داشتند و همان شب اولین شب شعر برای ارائه این شعرها برگزار شد. نکته دیگری که درباره سوگ سروده ها برای حضرت امام قابل تأمل است، وسعت جغرافیایی این سوگ سروده هاست. فارسی زبانان و شاعران دیگر کشورها شعرهایی برای این واقعه سرودند. از افغانستان نیز سید ابو طالب مظفری، محمد کاظم کاظمی، محمد حسن حسین زاده، فضل الله قدسی، محمد تقی اکبری و بسیاری دیگر از شاعران افغانستان شعر سرودند.
امشب خبر کنی تمام قبیله را، امشب خبر کنی تمام قبیله را، بر شانه می برند امام قبیله را
دارم. نه چراغیست نه ماهی، همه جا خاموش است، کوچه در کوچه عزادار و علم بردوش است.
تو به تو با هم بگرید، ای کوه ساران صبور از هم بپاشید، ای شاخ ساران غیور از هم بپاشید. روزی که نبض چشمه را خاطر فسردید، ای آب ها از تشنگی.
به نظر نمی رسد که در طول تاریخ شعر فارسی این تعداد شعر برای سوگ یک نفر سروده شده باشد، مگر مرثیه های مذهبی که البته مقام خاص خود را دارد. این شعرها از نظر شکل و نوع بیان ویژگی های متفاوتی دارند. بعضی از آنها را می توان از نوع مرثیه های عاطفی دانست، آثاری که بیشتر بر احساس و عاطفه شاعر متکی هستند، مثل بیت هایی که در آغاز این برنامه از محمد تقی اکبری خواندیم. حالا این غزل را به طور کامل تقدیمتان میکنیم. نام تو طلایه‌دار خوبی هاست، با تو دل من کنار خوبی هاست، بر تاقچه خیال فرداها تمثال تو یادگار خوبی هاست، گلچین ترانه های سرسبزت مجموعه ماندگار خوبی هاست، مضمون تو یک بهار خوبی بود، این مایه افتخار خوبی هاست، آن سوی کرانه های رؤیایی لبخند تو اعتبار خوبی هاست، توصیف تو ای همیشه نورانی آینه انتشار خوبی هاست.
دوستان عزیز، شنونده برنامه در سوگ آینه هستید از رادیو دری.
یکی از شاعران پیشکسوت و پرکار افغانستانی حسن حسینزاده است. او که اندوه و تعلم خیش را برای درگذشت حضرت امام خمینی رحمت الله علیه این گونه تصویر کرد. بشنویم این شعر را با صدای خود جناب حسن حسینزاده.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت شما مثنوی غزل میخوانم به نام رستخیز در سوگ امام خمینی رحمت الله علیه. ابتدا توضیح کوتاهی خدمت شما عرض میکنم در رابطه با چگونگی